که فرمودن از کفار ساقط تکلیف بفروغ، ولیکن ما هم به تبع مشهور ثابت کردیم که خیر، کفار هم مکلف بفروغ هستند. طبعا اگر مکلف بودند، من جمله زکات فطره هم یکی از فروع قد افلح من زکا من تزکا که فرمود مقصود زکات فطره است، پس بر اونها هم زکات واجب هست. منتها گفتیم که چون قصد تقرب معتبر است و برای کافر این حاصل نمیشه، پس اگر بر فرض ادا کرد، شرط واجب که قصد غربت است متمشی نمیشه، که باز از این هم در جلسات قبل جواب دادیم که قصد تقرب غیر از حصول قرب واقعی است و این از موحد متمشی میشه، به علاوه که اون از قبیل واجبون فی ضمن واجبنه و در کافر بعید نیست که ساقط باشه. اصل زکات ثابت، ولی قصد تقرب چون ممکن نیست ساقط باشه. بعد فرمودن اذا اسلم بعد الهلال سقط ان، اگر بعد از هلال کافر مسلمان شد، ازش تکلیف به دادن زکات فطره ساقطه. دلیل این هم تمسک شده یکی به حدیث جب الاسلام یجب ما قبله، دیگری هم صحیح معاویه ابن عمار باب 11 از ابواب زکات فطره، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، حدیث دوم، ان مولود ولد لیلت الفطر، بچه‌ای که در شب عید فطر به دنیا آمده، قال لا، قد خرج الشهر، شهر رمضان خارج شده، دیگه بر این بچه یا پدر بچه زکات فطری او واجب نیست. و سألته ان یهودی اسلم لیلت الفطر علیه فطرتون، قال لا، یهودی هم اگر مسلمان شد دیگه بر او زکات فطره واجب نیست. بنابراین تا اینجا مسئله روشنه. بعد می فرمان مستبصر هم اگر برش زکات فطره که واجب شه، اگر بعد از هلال شبال شیعه اثنا عشری شد، از او زکات فطره ساقط نیست. این هم جهتش روشنه، چون که مستفسر کافر نبوده که مسلمان بشه، در ظاهر احکام اسلام بر او بار می شده، پس حدیث جب شامل مستفسر نخواهد شد. از طرفی اگر این مستفسر ادا نکرده بوده زکات را، خب معلومه واجب برش ادا کنه تا قبل از گفتیم صلات ظهر یا قبل از صلات عید وقت وجوب ادا باقیه، پس باید ادا کنه. اگرم قبلا ادا کرده بوده، به حسب روایاتی که اگر خاطر شریفتون باشه که در باب سوم از ابواب مستحقین زکات، حدیث دوم و سوم که صحیحه فضلا و صحیحه عمر ابن عزینه بود، در آن دو حدیث تصریح کردن که باید شخص مستفسر اعمال دیگرش را اعاده لازم نیست، ولی زکات را اعاده واجبه، لأنه وزعها فی غیر موضعها، یادتون هست که فرمود چون مستفسر سنی زکات را به اهلش که اهل ولایت نرسونده، بنابراین باید اعاده کنه. این هم روشن فرمایش سید. مسئله سوم، یعتبر فیها قصد القربه کما فی زکات المال فهی من العبادات ولذا لا تصح من الكافر. خب بفرمان که زکات فطر هم جزء عباداته، همونطوری که زکات مال جزء عبادات بود و بر همین اساس هم از گفتیم به این که از کافر صحیح نیست. خب در این که از عبادات قبلا بحثش گذشت، همون ادله ای که در عبادی بودن زکات اموال گذشت که مرحوم استاد خویی من جمله تمسک کرد به آیات، به روایاتی که بنی الاسلام علی الخمر، مخصوصا اون روایتی که فرمود اصافی الاسلام ثلاثه است، این ثلاثه شم حج است و زکات است و نماز، از اینها هم کشف کردیم به علاوه که صدقه و صدقه امتیازش با هدیه و هبه به قصد غربت بود و زکات را به نام صدقه قرآن نام برد، پس اعتبار شده است قصد غربت در زکات. علاوه بر این که به قول مرحوم جواهر و دیگران تسالم اجماع اصحاب بر این است که زکات، چه زکات مال چه زکات فطره، جزء عباداته. اینم بحثی درش نیست. مسئله چهارم، یستحب للفقیر اخراجها ایزن و این لم یکن اندهو الا سا. عرض کنم حضورتون که این رو اول روایتش را بخوانیم که این روایت در همین باب چندم بود آقایون، موثقه عمار باب سوم از ابواب زکات فطره حدیث سوم. در این حدیث عرض کنم که مرحوم شیخ نقل میکنه از محمد ابن یحیی، نه کلینی رضوان الله علیه، نقل میکنه از محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن داوود ابن نعمان و سیف ابن امیره عن اسحاق ابن عمار، روایت موثقه است. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل لا یکون عنده شیء من الفطره. یه آدمی است که فقیر است و صاحب ایالات و فرزندان و بچه است، اما چیزی از فطره نداره الا ما یؤدی عن نفسه وحدها، فقط یک صاع گندم داره که میتونه با این یک صاع گندم از خودش زکات فطره را ادا کنه. ایعطیه غریبا عنها او یأکل هو و عیاله. حالا این یک صاع گندم را به یک شخص اجنبی بده یا اینکه خودش و عیالش بخوره. دقت کنید در جواب حضرت فرمودن قال یعطی بعض عیاله ثم یعطی الاخر عن نفسه یترددونها فتكون عنهم جميعا فطره واحده. میفرما فطره واحده. فرمودن به این که یعطی بعض عیاله، این آقای صاحب سا این را به بعض از عیالش بده، بعد عطا کند او هم به دیگری از طرف خودش، و این را یترددونها بشرخونند و تردید و مرد از کنند رد و بدل کنند از همه این همه افراد خانواده. بعد هم فرمود نتیجه هم این که تکونو انهم جمیعا فطرتون واحده، از همه اینها اون وقت یک فطره فقط ادا میشه و با این دستگردان کردن همه که ان فطرهشون را دادند. خب مسئله روشنه که مقصود اینه که حالا فرض کنه یه آدمی است، خودش هست، خانمش هم هست، 4 تا هم بچه داره، مجموعا شدن 6 نفر، یک سا هم بیشتر نیست. این یک سا را میده به همسرش، میگه خب تو که فقیری پس به عنوان فقیر این یک سا را قبول کن. اونم قبول میکنه. دو مرتبه باز همین زن فقیر برمیگرداند این یک سا را به شوهرش، میگه خب بالاخره تو که فقیری. بله فقیرم. پس این یک سا گندم مال توی شوهر. دو مرتبه این شوهر بده یا نه همون زن ابتداعا این را بده به اون پسر بزرگ، پسر بزرگم بده به پسر مثلا سومی، دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی، چهارمی یا بدهد به یک اجنبی، یک فقیر بیرونی، و یا برگردانه بده به پدرش، تا در نتیجه همه کس زکات فطرهشون را به فقیر داده اند و در نتیجه ذمه همه از زکات فطره ساقط میشه. خب طبعا اصلش که میگیم مستحب، خب معلومه برای خاطر این، چون گفتیم که زکات فطره بر غنی واجبه. این خانواده که همه فقیرند زکات فطره از آنها ساقطه. حالا به مقدار یک سا اگر دارد، درسته که ابن جنید فرمودن و به استناد همین روایت هم فرمود اگر قوت یوم و لیلش را داره و به مقدار یک سا گندم یا جو داشته باشه زکات فطر ثابته و ساقط نمیشه، مستندش ظاهرن همین موثقه است. اما ما با توجه به جمعی که بین روایات کردیم دیدیم فقیر برش صادقه و از فقیر ولو اینکه تمکن از دادن فطر هم داشته باشه، در صورتی که قوت سالش را نداشته باشه، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. حالا بنابراین مبنا که زکات فطره از فقیر ساقط باشه، ناگزیر این روایت که فرموده بپردازه حمله بر استحباب میشه، همونطوری که روایات دیگری که قبلا گذشت و ظهور در وجود داشت به خاطر جمع بین روایات حمله بر نفی شد، اینجا نیز این روایت حمله بر استحباب میشه. اینش بحثی نیست، منتها چند نکته مورد نظره. نکته اول این است که باید برگردانن به اجنبی سرانجام بپردازن تا این امر که اگر وجوبیست یا ندبیست امتثال بشه، یا نه میتوانن خودشون هم برگردانن به پدر یا مادر یا یکی از اعضای خانواده، کدام یک. مرحوم صاحب مدارک فرموده است که یترددون ها، که اینجا فرمود یتردد چی بود؟ بله گفتش که یترددون ها یتردون فرکون انهم جمیعا. خب این حدیث که گفته ایشون میگه یعنی که این را برگردونن، اینطور فرمود که یعطی بعض عیال اسم یعطی الاخر ان نفسه یترددون ها فتکون انهم جمیعا. ایشون فرمودن که توی خود خانواده همین زکات فطره به اصطلاح دست به دست بشه و سرانجام برگردانن به اون مالک اول و ذوالعیال و بعد از همه زکات فطره ساقط میشه. آقای خویی نوشتن که اگر در روایت مربوط یدورها یدورونها این دکات فطر را دور بدند، خب این یدور اگر بود کلمه دور معناش این است که یه دایره تشکیل بدن، این دایره هم شروع بشه از ذوالعیال دو مرتبه ختم بشه به همون ذوالعیال که یک دایره تمامی حاصل بشه، مرد به زن بده، زن به پسر اول، پسر دوم به سومی و بالاخره فرزند چهارمی برگردانه به پدر بده. این یک دایره قشنگی میشه. اما در روایت یترددونها گفته، تردد در مقابل ثباته. اگر یک جا شیء قرار بگیره اینجا میگن این ثابت است، اگر من عرض کنم تحول پیدا کنه از اولی به دومی، دومی به سومی، میگن یتردد، این در حالت تحرک و تحوله. در حدیث فرموده یتردد، یترددونها، این را تردد بدن، یعنی اولی به نگه نداره به دومی بده، دومی هم ثابتن نگه نداره به سومی بده، بنابراین دایره وار لازم نیست، بلکه معناش اینه این زکات فطره را بچرخونم بدن، دست به دست بدن، تا در نتیجه به همه کس زکات فطره هم برسه و هم بده. برسه به عوض اینکه فقیره، میدهد برای چون بالفعل یک سا گندم دستشه، باز به فقیر دوم میده. لذا ایشون میفرمودن که مخصوصا به قرینه آخر عبارت که فرمود فیکون و فطرتون واحده، یک فطره است که از همه کس داده شده، این ظهور در این داره که به اجنبی بدن، یعنی به آخر بار بر نگردانن به خود ذوالعیال، بلکه به یک فقیر خارجی بپردازن که این پرداخت به فقیر خارجی گرچه یک فطره است، اما فطره از تمام این شش نفر حساب میشه. اگر بنا شد که دو مرتبه بچه آخری به پدر برگردونه، دیگه فطره واحده نیست، بله در این صورت شش تا فطره است. این که میگه فطره واحده، این دلیل بر این که اون شخص آخری باید بده به شخص اجنبی، که این اجنبی که داده شد فطره این خانواده که شش نفرن به یک نفر داده شده، و در این حال فطره هر شش نفر هم پرداخت شده. تا اینجا روشنه. اما بعد مرحوم سید می‌فرمایند به این که عرض کنم که عبارت بخونید آقا، منطقه ایشون میگن اولا و احوت اجنبیه، استاد خویی بر اساس همین تفسیر میگه اقوا اینه که به اون آخری را به شخص دیگری بده. بعد خب بعد اینجا بله میتونه، بله که این اولا و احوات نیست، بلکه لازمه که اگر میخوان عمل به مصحب کنن بده به اون شخص اجنبی. خب بعد خیلی درست، این جمله آخر مسئله اینی که سید میفرمند که خب حالا در بین این افراد ممکنه بچه صغیر باشه یا مجنون باشه، خب گرفتن صغیر خودش گرفتن مال و دادن مال به دست صغیر درست نیست، برای اینکه فطره صغیر را باید به یک فقیری داد، نه به خود این بچه فقیر و بچه یتیم. و همچنین مجنون، فطره مجنون را که نباید به خود مجنون داد. لا تعطوا السفها اموالهم، اموال خودشون را ندید تا شرسه به اموال خودتون. دو مرتبه گرفتن از این بچه به دیگری دادن، این با چطور میشه؟ صاحب مدارک فرموده این حدیث هم میشه بر جایی که افراد عائله همه بالغ عاقل باشند. مثلا پدری است و همسری داره، 5 تا 4 تا هم دختر 9، 10، 11، 12، 15 ساله داره، یا پسرهای 15 به بالا داره که همه عاقلند و بالغند، حق اخذ زکات، گرفتن زکات دارند و حق پرداخت هم دارند. اینطور اگر باشه دیگه قشنگه. اما حالا اگر بچه صغیری در این مابین باشه، خب این بچه صغیر را کی اخذ کنه از طرف او و بعد کی باز بده؟ فرض بر اینه که اگر تازه خواسته باشه پدر هم از طرف بچه صغیر بده، این هم مشکله، برای اینکه وقتی به بچه صغیر 1 سا گندم تملیک شد، بعد گرفتن این ملک بچه صغیر و به دیگری دادن، با اینکه بر بچه صغیر زکات فطره واجب نیست، این خوب خلاف مصلحت بچه و خلاف قبطه بچه. خب چه کنیم پس؟ درست شد؟ پس اشکال اینه که خب حالا که بنا هست که دور بدیم تو این خانواده و اعضای خانواده بچه های کوچکن، به چه وسیله اولا عکس بشه و ثانیا بر چه اساسی داده به پول این بچه را و مال بچه را به دیگران بدین؟ مرحوم سید دو وجه ذکر میکنه، مرحمت که این کتاب را، دو راه ذکر میکنه برای حل این مشکل. دقت کنید ببینید این دو راه شما نظر شریفتون چیه. و این کان فیهم صغیر او مجنون یتولی الولی له الاخذ له. حالا اگر در بین این اعضای خانواده بچه صغیری بود یا یک فرد مجنونی بود، ولی خانواده و بزرگ خانواده اخذ میکنه برای این بچه، ولی اعطا و ان از طرف بچه هم به دیگری عطا میکنه. و ان کان الاولا والاحوط ان یتملک الولی لنفسه ثم یعدی عنهما. اگرچه که میگه بهتر این است که ولی تملک کنه و بعد دو مرتبه از طرف این مجنون یا صغیر ادا کنه. خب یعنی راه اول اینه که خب بالاخره این ولی یعنی ذوالعیال، این که الان بزرگ خانواده، این بزرگ خانواده عکس کنه. اما که جناب والی وقتی میخوای زکات فطره بدی به یک خانواده که 6 نفر هستن و بچه های صغیر هم هستن، به پدر خانواده میدی دیگه، نیست؟ اون پدر خانواده عکس میکنه هم برای خودش هم برای بچه ها، چون او ذوالعیاله، پس میتواند برای فرزندان هم عکس کنه. و بعد اعطاء ان از طرف خود او هم، بعد عطا کنه از طرف بچه هم، بعد به دیگران و به عکس کنم که فرد اجنبی عطا کنه. مثلا همونطوری که پدر خانواده اگر مالک مال بود از طرف خودش و فرزندانش ادا میکنه زکات را، اینجا هم از طرف خودش و فرزندانش ادا کنه. خب حالا اگر اینجا یه بچه صغیر بود خب خیلی عادیه، بسیار خوب، پدر میگیره زکات را میده به همسرش، این یک سایی که داره میده به همسرش، همسرش فقیره به اون همسر میده به عنوان فقیر، او اخذ میکنه. دو مرتبه همسرش هم که شوهرش فقیره میاد زکات خودش را به شوهرش بذل میکنه، در نتیجه زکات فطره زن هم با پرداخت به شوهر فقیر حاصل میشه. مجدداً این شوهر فقیر از طرف بچه صغیری که دارن زکاتش را به مادر بچه میده، که خب مادر بچه اداره میکنه بچه را، میده به مادر بچه. خب وقتی داد به مادر بچه، بعد مادر بچه دو مرتبه همین زکاتی که برای بچهش عصب کرده از طرف بچه زکات را میده به پدر. خب این روشنه. بعد راه دومی این که سید میگه، حالا عرض میکنه، بعد راه دومی که سید میگه، بل احوات ان یتملک الولی لنفسه ثم یؤدی عنهما. راه دیگه شنه که ولی بگیره و صرف مجنون و یتیم و از کنم صغیر بگیره و خودش مالک بشه، همونطوری که از دیگران میگیره، بعد که مالک شد اون وقت باز ادا کنه از طرف سایر بچه ها. اشکال مهم اینه که اگر فرض کردیم دو تا کسی سه تا بچه صغیر داشت و اینها ذل عیال بودند، بسیار خوب، گرفتن برای بچه جائزه، اما بعد که ملک بچه شد دو مرتبه زکات بچه‌ای که برش واجب نیست، پدر چه حقی داره که در این مالی که ملک بچه شده به دیگری بپردازه؟ حالا ولو بچه خودش باشه، به برادر این بچه میخواد بپردازه، اما مال یک بچه صغیر را به بچه صغیر دیگر دادن آیا مخالف با ولایت شرعی که رعایت قبطه مولا علیه است داره یا نداره؟ استاد خویی به تبع مرحوم شهید ثانی در مسالک و همچنین صاحب جوارم این را میگه، میگه ما کاسه از آشاختر که نشدیم، ولی همه جهانیان شارع مقدس و خدای متعال، وقتی خداوند متعال اجازه میده که پدر این کار را انجام بده، این معناش اینه که اجازه داده در این مورد خاص که از مال صغیر برای فطره صغیر به دیگری بدید و بپردازید، چه مانعی داره؟ چطور شد که ما گفتیم در زکات مال و تجاره صغیر دادن زکات برای ولی مستحبه؟ اونجا هم که تصرف در مال صغیر بود، خب اینجا هم از این قبیل باشه، بگیم ولو این صغیره، ولی شارع مقدس به ولی صغیر اجازه داده. از کجا؟ به دلیل همین روایت موثقه اسحاق که میگه یترددونها، وقتی متردد میکنه این که صاحب مدارک میگه این مختص به کباره، این کم لطفیه، برای این که غالبا عوائل از کنم فقرا متعددن و بچه صغیر هم تو اینها موجوده. شما ببینید اینهایی که از شما سوال به کف میکنم، میگه بچه هم بغلشه یا بچه هم کنارشه، یا میاد توی صفحه جماعت میگه آقا من بالای 5 تا بچه هستم پلانم. معمولا اینها به خصوص این طبقه ضعیف برخلاف اونچه که چرت و پرت میگن به این زندگی کمتر و اولاد کمتر، پیامبر مکرم اسلام چقدر تأکید میکنه انی اباهی بکم الامم. و بالاخره این را فقرا بیشتر عمل میکنن، طلاب نجف هم که ایوا ولایه از کنم و دنگ اونجا که خاکش خاک بچه دایی بود و همینطور گرگر آخوندهای ما بچه دار می شدن. من جمله خود حقیر 13 تا خدا به ما از یک زن که من وقتی می گفتن تعجب می کردن این بانوان دیگه. بنابراین این مسئله هست. بنابراین در این طبقه محروم فرزند دار شدن زیاد بوده. این که صاحب کم مدارک میگه حدیث مختص به جاییست که همه کبیر باشن، این اینی کم لطفیه. و اگر بناب شد شامل فرزندهای صغیر هم میشه، خود این روایت اجازه داره که این تردید و تردد بین بچه ها و بین عائله انجام میشه. حالا منتها خود بچه به دیگری بده یا نه پدر به عنوان این بچه بگیره و بعد به بچه دوم بده، و این اجازه را شارع مقدس داده.